خير ناصر ومهين صلى الله على محمد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إنا كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين. تا آیه 28 سوره حضرت یوسف علیه السلام داستان حضرت یوسف داستان زندگی هر انسانیست که با همه مشکلات انسانی بندگی خدا رو پیشه کرده است و با همه فتنه ها در حفاظت خداوند قرار گرفته. داستان حضرت یوسف داستان حفاظت خدا بنده ای رو که با همه میل‌ها، غرایز، خستگی‌های انسانی بندگی می‌کنه. قصه یک انسان استثنائی نیست، قصه یک انسان طبیعی است. بعدم میرسید بهش. خود حضرت میفرماد خدایا اینجور نیست که حیله این زن رو منو نگیره، اگه کمکم نکنی از جا میکنه. این نشون میده که حضرت یک انسان استثنائی نیست، فقط بندگی پیشه کرده و به اون چنان ولایتی دست پیدا کرده است که اون همه مشکلات و دسیسه ها نتوانستن اون چه که خداوند برای این بنده مخلصش یا مخلصش برنامه ریزی کرده است، تمام این حیله ها نتونستن اون مسیر نورانی رو از حضرت بگیرن. یعنی این که ما دور نیستیم از این رحمت خدا، اون رحمتی که به حضرت یوسف کرد. وقتی دقیق میشین در داستان حضرت یوسف دو نکته گرفته، یکی این که اگر انسان مؤمن شد رفت زیر بیرق خدا، همه شرایط به نفعش تموم میشه، حتی شرایط که میخوان به ضررش تموم شه. دوم این که از این داستان میفهمید که این نوع حفاظت از ما دور نیست. این دومیش خیلی میشه، یعنی حضرت یک بنده استثنائی خدا نیست، یک انسان طبیعی است. ما استثنائیم که از حالت طبیعی خودمون خارج شدیم. این استثناء نیست که خدا بنده ای رو که خلق کرده است با رحمت خودش حیاتش رو نورانی کنه. این استثناست که بنده خدا با فرار از برنامه خدا از زیر رحمت نورانی خدا خارج میشه. این عجیبه. رسیدیم به اینجا که طبق روایت اون شاهد که اون بچه در گهواره بود، اینجاش رو عرض کردم طبق روایت، اون بچه که تکلم نداشت در گهواره شهادت داد که اگر پیرهن از پشت پاره شده باشه و از طول اینجوری پاره شده باشه، قد و قد معنی کرده، یعنی از بالا تانک کشیده باشه نه از وسط پاره شده باشه. در واقع یقا پیرن من وسطش دکمه هست، اینجوری کنده میشه؟ نه. گفته بود که قده من دو بارید، هم از پشت کنده بشه هم از اینجوری کنده بشه، یعنی وا نشد از بالا به پایین پاره بشه. اگر اینطوریه فکر زبط، اون خانم دروغ میگه. اگه اینجوری پاره شده است، اون خانم دروغ میگه. و هو هو ضمیر مذکره دیگه، پس به یه خانومی وسط داریم یه آقا، پس حالا این هو به کی میخوره؟ به حضرت یوسف علیه السلام. و هو من الصادقین، اون آقا راست میگه. خب دیدن دیگه، این که سخت نبود. فلما رعا قمیصهو، وقتی پیراهن او را یعنی حضرت یوسف را دیدم، قدم این دو بره، همونطور از پشت و از بالا به پایین کنده شده بود. قال انهو، اینجا دیگه قال عزیز مصر، چون اصلا اصلش عزیز مصر اومد پشت در دیگه، یادتون نره. قال انهو من کید کن، عزیز مصر گفت این نقشه شما زنان، این کیده کنه عظیمی، شما زنان نقشه دون عظیمه. حالا شاید اینجا تو ذهنتون بره که یعنی همه زنان رو میگه. خب سیاق آیه معلومه، مثلا وقتی میگیم که شما بشر دو پا خیلی بد جنسی، یعنی اولیا و اینطوری هم، یا باید جلسه رو ببینیم وضعش چطوره، شرایط جلسه چیه. این که میگه شما زنا، یعنی شما اینجور زنا، یعنی شما زنایی که بخواید بدی کنید، بدیهایی میتونید بکنید، نه اینکه اینکه با خلاف قرآنه. کسی که معتقد باشه زن مخلوق خداست، اگه بگه شما زنا مکاری، با خدا داره جنگ میکنه. اما یه وقت تو جلسه مثلا ما دعوامون شده است با اصفهانی ها، میگون شما اصفهانی ها با آدم ها رو اذیت میکنی. خب منظورمون همه ملت اصفهانه، یعنی اولیایی هم که در اصفهان بودند و در تخت فولاد اصفهان خاک کندن، منظور خود این که از خود فضای بحث معلومه که یعنی شما اینجور اصفهانی ها، نه همه اصفهانی ها. درسته لغت کلیست، لفظ کلیست. حالا شاید بگید که خب آخه اینه که اصلا عزیز مصر گفته است، خدا چه نگفته. ولی گاهی وقتا از این صحبت ها کلی هم میشه، ما باید مواظب باشیم اینا نتیجه نکنیم برای یه تصمیمی که خودمون میخوایم بگیریم، از موضوع خارج نشیم. پس عزیز مصر گفت نه، تصدیق کرد که حیله سر چیه؟ سر سلیمان. من تو پرانتز میخوام یه نکته عرض کنم. ببینین آقایون و خواهران، این زلیخا برای این کار زشتش کجا را انتخاب کرد؟ امن ترین جا را انتخاب کرد دیگه، یعنی یه جایی که هیچ نامحرمی نباشه، یه جایی که راحت بتونه به فساد خودش بزنه و بعد دست بزنه. وقت راحت دست داد یا یهو در وا شد، عزیز پشت در بود، عزیز در وا کرد، یعنی عزیز مصر. نمیخواید به این نتیجه برسید هر حیله‌ای، هر حیله‌ای که روی این جهان شما بخواید به خرج بدید، حتما نقطه ضعفی در حد کشف اون حیله دارید. جهان جهان حق است، در جهان حق حیله به ثمر نمیرسه. اون اینا رو شب کنید، ببینید چه نکاتی تو همه روزگار هست. حالا این داستان یوسف و زلیخا، شما ببینید این با عقل خودش نقشه کشید جای این کار رو انجام بده که هیچ کی دسترسی نداشته باشه. دیدید که عزیز پشت در پیدا شد. این که من بارها عرض می کنم خدمت دون، نرین دنبال این چش شما رو دست خدا بزنید، بگون این کار می کنم، یه جوری هم خدا متوجه میشه دیگه، اینا نمیشه کاریش کن. یا این که اگه این کار باطل رو کردم لو نمیره، جهان مال خداست، حتما لو میره. عقل شما کافی نیست برای این که با بدیهای خودتون بر جهان حکومت کنید، چون جهان مال خداست. در جهان خدای حق باطل پانه میگیره. خب اینا ببینید آقا، نمونش اینجا بود یوسف. خب همینطور حضرت علیه السلام واسطه بودن بزنه عزیز مصر این خطابو کرد. بعد آیه رو دقت کن، اینا دقتای علامه رحمت الله علیه. دقیق حضرت یوسف رو کرد و که چی؟ یوسفو اعرض انهازا، بگذر از این جریان، خلاصه صداشو بلند نکن. یوسف اعرض انهازا، هم به زنه گفت حیله توه و حیله امثال تو بود این جریان، دروغ میگوی که مسئولش حضرت یوسف علیه السلام. هم به یوسف علیه السلام گفت که چی؟ بگذر، صداشو بلند نکن. بزنه گفت چی؟ وستغفری، احتیاج نیست دیگه اسم ببره، چون زن طوری صیغه به کار رفته که معلوم است امر به کیه؟ امر به زنه. وستغفری دیگه مشخصه. وستغفری لزن بک، ای خانم توبه کن از گناه. نه اینکه فکر کنین حالا موحد بودن، نه، زنا تو مشیشون حرام بودن، بت پرست بودن. هم زلیخا و هم شوهرش اینا بت پرست هست، اما در خود دین بت پرستی هم این کار حرام بوده است. بهش میگه توبه کن، انک کنت من الخاطئین. این تا اینجا مشخص. ولی مسئله خانم عزیز مصر اونچنان نیست که حالا حضرت یوسف دهنشو میبنده. این زن نمیتونه خودشو کنترل کنه. خلاصه خبر دلدادگیش به شهر رسید. بقیه زنای حکام سر کرده های دولت خیلی تعجب کردن که آخه یه پسر غریبه غلام اینقدر میارده که این خانم حاضر است به هر قیمتی دلدادگی کنه. زلی خواهد بید که اینا انگار متوجهی عمق جریان نیستن، خواست هم اینا رو ادب کنه هم شریک خودش بکنه. و قال التفات بفرمان و قال نسوتون فی المدینه، مرزنان مدینه یعنی شهر، قال چی؟ امرأت العزیز تراود و فتاها، فتا نوشتین که جزرم یعنی همون جوون غلام، تراود و فتا ان نفسهی گفتیم یعنی با مراوده داره، میخواد غلامش جلب خودش کنه، خوش رقصی بر غلامش میکنه، عکسش باید زن شاه زن بزرگ باید بقیه نوکرش باشن، نه اینکه این شده از نوکر این پسره، حالا به تعبیر اونا میگن. بعد ادامه دادن قد شغفها حبا، خلاصه عمق جانش رو دادست به این پسره، فرو کردست اون خانم حب به اون پسره را، چون ضمیر مشخصه نکره آوردم. انا لنراها فی ظلال مبین، ایناش که ساده است، ما خلاصه این خانم را گمراه میبینیم که دنباله یه پسر به تعبیر اونا بیگوت را افتاده است. ادامش رو سریع میخونیم. فلما سمعت به مکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکعن و رعن و آتت کل واحدت منهن سکینا و قالت اخرج علیه و قالت اخرج علیهن. اینجا دیگه برگشت به حضرت یوسف، گفت وقتی که شنید، سمعت به مکره نسیله زن را شنید، ارسال فرستادشون اومدند و براشون آماده کرد یه متکایی، یعنی هر کدوم یه جا مخصوص نشون، خلاصه رو جاوا حساب کرد، همش رو حساب بود. بعد میوه مخصوصی هم گذاشته بود که اینا مجبور باشن چه کار کنن، با چاقو پوست کنن، چاقوی هم گذاشته بود، چاقو هم ظاهرن چیز بود است دیگه، خون بود است. بعد چون میگه و آتت کل واحد منهن سکینا، یه دونه چاقو هم برای هر کس جدا جدا بود که کسی چاقو کس دیگه را قهر نکنه، حواس کسی هیچ جا نره که حالا منم این زودتر میوشه پوست بکنه بدید به من، همه را یه جا نشون که حضرت رو دقیقا وقتی وارد میشه ببیند. و شروع کرد چی؟ به حضرت گفت که چی؟ وارد شو، قالت اخرج علیهن، وارد این زنه بشو، بیا تو به دستو. شاید بگون که خب میگه حضرت باید میشنفت، خب آره چون حضرت غلام اینه، دستور حرامو نمیشنفت در عرف، وقت در عرف بردهداری اینه دیگه، حضرت اون روز برده است، فرصت باشد باید روش کار کنیم که آیا در شرایطی که قانون اینه و فرار از این کار هزار مشکل داره، بهترین موضع گیری چیه؟ اینه که اتشنن در اسلام بردهداری رو نیمد مقابله باش کند، اومد فرهنگی داد که برده ها اگه آزاد شدن بتونن در جامعه زندگی کنن. اینه که اینجا پذیرفتن دستور اون زن به عنوان رئیس حضرت واجب است، الا اینکه کار حرام کنه. میگه که فلما رأینه اکبر نهو، وقتی که اون آقا را دیدن، یعنی حضرت یوسف را دیدن، خیلی بزرگ شمردن، خیلی براشون بزرگ جلوه کرد. و قد طعن ایدیهن، دستش نبود یه قرآن سا. یعنی ببینید مسئله شرایطش چی بوده است. بعد ببینیم میگن چه، و قلنا هاش لله ما هازا بشرا. گفتن هاش لله اصطلاح است، اینجا لغتی معنی نکنید. میگه هاش لله یعنی وح ما هازا بشرا، اصلا این بشر نیست، این چیه؟ ان هازا الا، ان هازا الا ملک کریم، اصلا گفتن این یه فرشته است. همچی که حضرت وارد شد، حالا منظره خوب ببینید، ببینید انسان اگه بتونه خوب امتحان بده تو این صحنه ها چه قیامت چیست برای انسان، چه آشی خدا میپذه برای انسان. زنا، اشرافی ترین زنا که مسلم زیباترین زنا نشستن، حضرت این وسط، همه میگن این عجب، این فرشته است. حالا خانم زلیخا خوش رخصیش گل میکنه، قالت فذلکن الذی لمتنی فی، گفت که این اونه که شما منو ملامت میکردین. چه خبرتون بود؟ بفرمان. این اونه که شما منو ملامت میکردین دربارش. ادامه داد و لقد راودته عن نفسه فاستعصم، من اینا میخواستم جلب خودم کنم نمیام. فاستعصم یعنی اسمت داره، یعنی حاضر نیست، زیر بار من نمیره. و لقد، و لقد قسم است، یعنی قسم میخورم که میخواستم من راود توهو عن نفسهی، من مراوده با این نفس این داره، من جذب میکنم نفس اینو، نمیاد. پس ترسم هم. حالا تهدید میگه اینجور نیست که فکر کنی من دست برداشتم، من ول نمیکنم، اگه این میخواد زیر بار منه زندانش میکنه یا عذابش میدم. ولی این، یعنی اینجور نیست که من آن این گناه باشه دا نکنه اما شما برید پشترم. ولی این لم یفعل ما آمرهو لیس جنن و لیکونن من الساقرین، اگر امری که من بهش میکنم نشنوه، امری که میشه، داره درست ترجمه کنیم، اگر امری که بهش میشه نشنود، حتما زندانش میکنن و حتما خار و خفیفش میکنن، خلاصه گردنش میشکن. اون وسط خلاصه دورم برداشته است برای جن. حالا ببین منظره را، حضرت اونجا واسطاده است، همه میگن عجب زیباست، همه جذب شدن، در خبر داریم، دارن باش خلاصه وعده و راندوو میذارن، یعنی میخوان خانم زلیخا را بزنن عقب، خودشون یه جوری با این ارتباط برقرار کنن. تو این شرایط یه مرتبه حضرت یوسف جمله رو ببینید، وقتی آقا، وقتی این قلب کشف کرد مقام روحانی را، دیگه زن بی حیای زیبای عزیز مصر با این همه بی‌پروایی، با همه زنان حکومت، اصلا انگار والله اینجوریست، حضرت نمیبینه اینا را، میبینه و نمیبینه. من اون جلسه هم مثال زدم، شما ببینید الان واقعا منه نمیبینید، دارین حرفا منه میشنوید، حالا که میگم ببینید میبینید، چون خلاف شهرنیست که یکی منم ببینید، اما شما از وقت داره ببینید اصلا متوجه نیستین که من چه شکلی هم، چه شکلی اومدم، فقط میخواد این میشه لابلا این حرفا یه چیزی پیدا کرد. اگه کسی با خدا ارتباط پیدا کرد. شما ببینید الان اومدیم اینجا، بلکه یه احتمال میدید، میگوید بلکه این روحن یه اطلاعاتی داشته باشه، بریم با روح این ارتباط پیدا کنیم. ببینید شما اصلا کاری به جسم من ندارید، دارید جسم منو میبینید اما روح منو متوجهید. هرچه هست خدا کمک کنه چیزی به درد بخوری توش باشد، خیلی نصیب شما باشد. اگر هم به درد بخور باشد، فقط مال قرآن است. من میخوام مزه اون مقامی که حضرت یوسف صدیق صلوات الله علیه تو اون منظره بود ببینید چه زیباست و چه شدنی. حالا شدنیش هم دلیل دارم براش. حضرت فرمود قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اون وسط این قلب چقدر بیداره، این آقا سخت نیست، دل میخواد، همت میخواد. اون وسط توی این منظره خانم داره چاخشونه میکشه، اون زن مسابقه گذاشتن، اصلا انگار این نیست توی این دنیا. ببینید وقتی یه کسی با دین ارتباط داشت چطوری همه حیله ها خونساست. ما نشسته میگم آقا جوانای ما چون نمیدونم مشکل اقتصادی هستن از دست رفتن. من نمیگم که مشکل اقتصادی نیست، ولی جوانای ما ببینید یکیش حضرت یوسف تو این مقام پرفتنه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. اینجور نیست که ما روز قیامت توجیه داشته باشیم بگیم خدا خب فلان آقا بد بود، خب مثلا یا نمیشد یه روحانی بد شه، آقا یه روحانی بد بود، خب اون که بد بود خب ما هم بد شدیم. اینا خدا میپذیره یا میگه به یوسف اقتدا کن؟ آقا نمیپذیرن اینا رو از ما. ما حق نداریم دنبال توجیه بدی هامون بریم، ما وظیفمون است رفع بدی هامون بکنیم. تا کردن بدی ها هنر است. خدایا توفیقش رو به هممون بده. توجیه بدی ها که هنر نیست. ما به هممون، ما به خودمون 20 بدیم، ما به همه صفر، این چه نشد هنر؟ ببین انسان وسط چه کار کرده. قال، این قال ربش آتش میزنه به آدم که تو این صحنه داره میگه اصلا انگار شما نیستی. قال رب سجن، رب یعنی ربی، ای پروردگار من، از سجنو زندان احب و الیه مما یدعوننی الی، از این دعوتی که اینا میکنن. ببین چرا جمع آورده است، یعنی معلومه که این دعوت بزشتی منحصر به خانم زلیخا نیست، همه دارن حضرت رو میخوان جذب کنن. اینه که ائمه ما صلوات الله علیهم با همین دقت در قرآن، بس وقتی تو روایت دارید که همه میخواستن زلیخا رو بزنن کنار یه جوری خودشون مسئله رو حل کنن برای خودشون، از خدا آیان در میاد. میگه خدایا زندان برا من از این دعوت اینا بهتر است. شما ببینید چطوری میشه تربیت شد. خب به یوسف اقتدا کنید، چیز عجیب است. به 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 این دومیش. و الا تصرف عنی و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلی. خدایا اگه این بد حیله است، خدایا اگه نگردونی این حیله را از من، میکنندم از جا، اون وقت بدبخت میشم. یعنی اون وقت فاسد میشم، جاهل میشم. برای همین چی آورده؟ و اکن من الجاهلی، یعنی بدکاران جاهلانه، یعنی فاسدان جاهلانه، یعنی بدی دروس کنید. اون وقت ببینید که به کمک خدا این فتنه ها از بین میره. بنده نمیخوام بگم اگه جوون ما سالم باشه تفریح نکنه، ولی خودتون میدونید نصیحت شرطش بیداری قلب است. با نصیحت نمیشه قلب بیدار کرد، اما قلب بیدار با نصیحت روش میکنه. شما اگه دینتون با قرآن و تفکر و جلسه به دست آوردید، وقتی اگه نصیحتتون کردن روش میکنید. ولی جوانی که اصلا قلبش توش دین نیست نصیحتش کنین، از شما بدش هم میاد، متنفر هم میشه، با همیشه با شما قهر میکنه. در قرآن هست انها تذکرتون لمن یخشا، این قرآن قلبی که میترسد رو ذکر است. این اصلا روش قرآنی نیست که ما با نصیحت جامعه را اصلاح کنیم. خیر، باید با تفکر جامعه رو اصلاح کرد، با اندیشه جامعه رو اصلاح کرد، بعد با تذکر و نصیحت این درختی که کاشتیم و آبش میدیم تا شکوفه بده. راش اینه. حضرت یوسف گفت خدا و الا تصرف عنی، اگر بر نگردونی از من کیدهن اصب و الیه، خدایا جوانای ما را منطقشون را من یه منطق یوسفی کن، خدایا میکنندم از جا. آقای زبان ماست، نگو من چهار روز اومدم جلسه خوب شدم، میاد سراغه، میاد این خطر سراغه. فقط راشنز از طریق ارتباط به خدا، خدا مرتفع کنه. میبینید تمام خوشرقصی های این زنا، در خبر داریم که بعد از این جلسه تمام زنا نوکراشون هم میفرستدن که با یوسف بعد ملاقات بزن، ولی تمام اینها خونسا شد. خدا بنده خالصی که اینجوری بیدار میکنه، نمیذاره. انه هو السمیع العلیم. بعدش فرمود که خب دیروش نشد با خدا مستقیم حرف بزنه، میخواست غایبانه حرف بزنه. قشنگست گاهی وقتا شما تو نمازتون مستقیم حرف بزنید، گاهی وقتا غایبانه حرف بزنید. مثال براتون میذارم، این آقا دارن قرآن میخونن، یه وقت بهشون میگم احسن، یه وقت بهشون میگم خوب میخونه ما، یعنی دو جور میشه تایید کرد. یه وقت اسم مستقیم میگم ایاک نعبد، یه وقت اسم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، این غایبانه است. به اسم خدا که الرحمن و رحیمه، این غایبانه است. اما اونجا که میگید که ایاک نعبد و مخاطر است، اینجا حضرت همین کار کردن. اینجا فرمودن که غایبانه بذار با خدا عبدم، انه سمیع علیم. نمیخوام وقت دونه رو اینا بگیرم، ولی همه اینا دقت قرآن داره. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسبحنه حتی هی. بله، ثم بدا لهم، پس تجاب، اینه نخوندی، پس تجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. می فرماد که در یه همچی شرایطی پس تجابه، پس استجابت کرد او را، یعنی خدا استجابت کرد، یعنی در این شرایط ارتباط با خدا پیدا کردن نتیجهش همین میشه که خداوند فرمود حضرت که خدای از من بگردون این فتنه را. فستجاب له ربه، ربش پروردگار شما اومده یه جوری شما را تربیت کنه، شما ارتباطتون را باش برقرار کنید، این کار را میخواید. فسترف عنه کیده بودنه، منصرف کرد، یعنی درست همون کاری که حضرت کرد رو ایشون جواب داد. فسترف عنه کیده بودنه. یه تذکری من بدم، ببینیم همیشه گفتن شرط استجابت دعا نیازه. حضرت یوسف اینا خوب فهمید که خودش پس این مشکلاتی که فتنه گرا درست میکنن پسش بر نمیاد، یه کلمه فهمید خودش کاری نیست، این کار حل کرد. گفت طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو در تو نبیند چرا دوا بکنه. درد بندگی، یعنی درد این که آدم ببیند هیچ کار است. فضای عجیبی از این تیکه با حضرت ما آقا مشکلمون همینه که فکر میکنیم خودمون مسئله را حل میکنیم. ما فکر میکنیم اگر که دولت برنامه بریزه مسئله حل است، بینی خدا خدا امام زمانم بیاد مسئله حل نیست. چون مردم به هم رحم نمی کنن، مردم نمیدونن با بندگی خدا قرآنشا بهشون میده. حالا مسئولا هرچی هم خوب باشن، شما از این فکرها بیاید بیرون. آقا اگر ملت ما احساس نیاز به خدا نکنن، خدایی که تنها ارحم و راحمین است، این ملت رو نجات نمیده. حالا به لطف و کرمش یه سری مسئول متدین معتقد به مردم و به دین الهی دارید. شما تو تاریخ یه نگاهی بندازید آقا، هیچ وقت مسئولا تلاش برای مردم هیچ وقت نمی کردن، همیشه برای باند خودشون ها، گروه خودشون کرد. حالا هم چیزی نیست آقا. حالا عموماً مسئولا خوبند و دلسوز بین خدا خدا. یه مشکل هست، مردم فکر میکنن که بد باشن، دزد باشن، این هرچی تونست از این بچاپه، اون هرچی تونست از اون بچاپه، برنامه 5 ساله مسئله حل میکنه، بیشین داخل کنه. و وقت بعدم که برنامه 5 ساله حل نکرد، فوش میدن به برنامه ریزا. با این شما از سنت خدا غافل نشید. مگه میشه که بنده هرچی دلم خواست از شما بگیرم، اون وقت بگم چرا شما به من گرون میدید؟ خب آقا من هرچی دلم خواست تونستم از شما پول گرفتم، این پشت گوش من هست که شما و هم هرچی که خواستین از من میگیرید. قاعده اجتماع اینجوریست. اینه که اصل مسئله یه وقت است. خب همطور که فرمایش دیروز آیت الله عرض دیدی، یه وقت است بحث انتقاد از تغییر برنامه است. این که طبیعیست، نه این که یه کفری را ایشون میگه آقا بیاید اصلاحش کنی، اسلامش کنی، نه ایشون هم میفرماد آقا به نظر من این کارا بکنید بهتره، تو برنامه زیاد رعایت این زاویه را بکنید، این زاویه را بیش از حد نبینید، این زاویه را. خب اونا میان ممکنه توان جواب بدن که حاج آقا ما این زاویه را میبینیم، اما مسئله بیش از این هاست. من یه مثال شایدم یه بار زدم، ببینید آقا یه وقت بنده با جناب عالی داریم میبینیم یه سیلی داره میان که بناست تمام قائمیه و اصفهان و آخر اصفهان و همه آب ببره. میدونید یه راه داره، اگه بیایم اول اصفهان سیل بزنیم، همه سیل بند بزنیم، همه سیل بند ما رو میبره، فقط هم اصفهان رو میبره. یه راه اینه بیان وسط اصفهان سیل بند بزنیم. حالا وسط اصفهان که سیل بند بزنیم چند تا خونه میره؟ نصف خونه میره. حالا اینا که جلو ما پر میکنه خونه شور، دل قصه میخوره. یه راه اینه که بگیم آقا حالا که همش میره، بگم آقا به ما چی دیگه، جهنم بذار بریم، ما هم میریم. این یه راست که آقا ما هم یکیم دیگه، چرا من بیام نصف خونه بره زیر سیل که نصفش بمونه؟ بعدا بگن عجب بیرحم است، میبینه این مردم خونهاشو میره زیر آبا هیچ کاری نمیکنه. بذار بشینیم خونه ما هم یه خونه است دیگه، مثل همه میره. بعدم گفتن فسانه ای و برباد شدن، یه اصفهانی بود و بعد حالا نیست. این یه نوع مدیریت احساساتی که از ترس مشکلات اصلا نشینیم یه برنامه تند بریزیم، هرچند که برنامه تندیه. یه نوع برنامه از این از آقا به هر خوشمونتی نصف اصفهان بره، نصفش بمونه، تا نصف دیگه که میمونن بیان اون نصفه رو بلکه بسازن، بلکه هم نسازن. حالا تو اینجا خوشمونت هست، ما میگم آقا نصف اصفهان سیل بذارید، سیل بند بگذارید، حتما اون کارگزاران خودتون میدونید به جای که این سیل بند این وری خونش بذاره، این وری خونش میذاره، لاغل خونه خودش نره زیر آب.
حالا اینجا پارتی بازی میشه، تو خشونت و سختی پارتی بازی میشه، نمیدونم زور گفته میشه، عواطف رعایت نمیشه، چه نمیشه، چه پارتی بازی میشه، چه میشه. اما شما کلی ببینید برنامه را، بچه های انقلاب باید خیلی گنده تر ببینن. مسئله خیلی خشن تر از ایناست. یا انسانیت باید در این قرن قربانی بشه مطلقا. شما خودتون هم میدونید قرن قربانی شدن انسانیته. یا بیاید یه برنامه‌ای بریزیم تا اونجا که میشه تا حدی قربانی نشه. خب حالا این برنامه مون اشکالم ممکنه داشته باشه، این سیل بندی که میخواییم بسازیم، چه باید بسازیم، چه نصف اصفهانم میره، چه خونه یه نصف مردم خراب میشه، در به در میشن، زیر هوار میرن. حالا میشه یه خوردن برنامه رو طوری بریزیم که یه کمی کمتر تلفات داشته باشه قباره. اما یه وقت یکی فکر کنه که خود حضرت ایشونم فرمایش خوبی کردن، من سخت اعتقاد دارم به همین روش ها که بیان تذکر بدن، زوایای تاریک روشن بشه، نقطه هایی که ممکن است کسی توجه نکنه توجه کنه. ولی شما فکر نکنین که یه برنامه یکی دارد میرزد کفر مطلق، یکی میخواد بیاد یه اسلام مطلق برسد، نه اون که دارد تذکر میده منظورش نیست که اون برنامه ها فاسد است، دروغ است، ظلم است، که پدر مردم رو در آورده. هیچ راهی ببخشید راه دیگه هم هست و اینا نمی کنن، یه سری دشمنان بشریت سر کارن. والا اینطوری من به عنوان وظیفه میگم، من نیازی که اینا رو بگم که تکلیف شرعی گاهی وقتا باعث میشه که آدم قرآن رو متوقف کنه، افق دیده عزیزان روشن بشه که ما در شرایط ذبح بشریم. اگه انقلاب شما نشده بود ما دول اسلامی نداشتیم تو منطقه. من یه بار مفصل اینجا بحث کردم طرح آقای کیسینجر رو عرض کردم. کیسینجر طرحش این بود که نفت رو دو برابر کنه قیمتش رو، چهار برابر کنه تولیدش رو. بعد وقتی نمیگیرم نقشه‌ای که کشیده بود بعد از 7-8 سال مثل کشورهای آفریقا یه سری حکومت بودن 10%، 5% و بقیه هم نابود، مردم هیچی، یه سری گاو برای نون خوردن همه چیشون رو میدن. شما الان میدین تو کشورهای آفریقایی ناموس اصلا اینا خنده دارترین چیه که دختر یه کسی را یه سفید پوست بخواد برای اینکه یک ماه غذا بدن به این خانواده آن مقاومت کنه، اصلا این حرفا نیست. یه یعنی بزرگتری خوشحالی یه خانواده سفید سیاه پوست اینه که یک خانی سیاه پوست یا یک سفید پوست تضمین کنه 2 ماه 1 ماه قضا اینا رو میده دخترشون را تماما با همه مسائلش بدندش به این خوش بزنه، بعدم به عنوان توفیلی خانواده بیاد تو خانواده تموم شده. یعنی مطمئن باشید انقلاب اسلامی، چون بحث کردم دوباره وقت دونه نمیگیرم، مطمئن باشین انقلاب اسلامی اسلام رو نجات داد در منطقه، نه فقط ملت ایران نجات داد. از همینا که از دبی و اینا میان بپرسین قبل از انقلاب جاده های شهرهای دبی اینا لجنزار بود، به مجردی که انقلاب شد اینا نقششون، نقشه کیسینجر برای کشورهای اسلامی بعد از انقلاب ما در کل کشورهای اسلامی عوض شد، بنا شد به جا نابودی مسلمان ها برسند به مسلمان ها بلکه انقلاب نکنند. در صورتی که قبلا این بود مسلمان نابود شده است، انقلاب مگه ازش میاد؟ مورچه چیه که کله پاچهش باشه؟ سیستم این بود. منظور شما وقتی میگم در قرن 20 قرن نابودی بشریت بود است، ممکنه است انقلاب شما با همین برنامه های خشن که خیلی ها میرن عواطف از بمیره، یارو واقعا با این مسائل ارضی با این گرانی ها فشار بهش میاد، ممکنه است خودکشی هم بکنه، ممکنه است فردا 4 تا بلند شن از حقر زیاد بیان خودشون هم آتیش بزنن. خب اینا میدونن پشت پرده چیه. خب وقتی یه ملت بناس خودشون آتیش بزنن حالا دعات خودش نادیده بنده با جناب عالی که دیوونه میشه من یکی همچی کاری بکنه، ولی بیش از این که این کاری بکنه باید بهش بگم آقا عمق فاجعه بیش از این هست. کاری به انقلاب شما که نداره که. جهان قد توانایی کامل برای نابودی کشور اسلامی داره، یه انقلابی شده است جلو اینا رو بگیره، حالا تا حدی که بتونه. یعنی اگر انقلاب اسلامی نشده بود شرایط جهان غرب کافی برای نابودی ملت اسلامی بود. اصلا دیگه خلیفه‌ای به نام فهد رو نباید محل می‌ذاشتن. این فهد هم هر چه احترام داره از امام خمینی رحمت الله علیه، خدا لعنتش کنه که نمی‌دونه. اگه امروز به حافظ اسد احمق و فهد لعنت الله علیه و حسین اردنی محل میذارن زیر سبیل انقلاب اسلامی شدیدن، اگر محل به اینا نگذارن کشورهای اسلامی قدرت میگیره. اینا حرفشون این بود قبل از انقلاب اسلامی، کو اسلام کو ملت اسلامی، نفس کشتن دروشون میکنی. اصلا نمیدونه اصلا همچی قدرتی را این کشور اسلامی به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه میتونه نشون بده. من عرضم اینه که برادر و خواهرها یه وقت از نگرانی هایی داریم، تذکرهایی باید داریم، قصه باید بخوریم، واقعا قصه داره این مشکلات اقتصادی، اما مسئله خیلی بالا. ببینید ما مثل فیلیپین بنا بود بشیم. فیلیپین آقای مارکوس در فیلیپین مسئلش مثل محمد رضا شاه بود. تو اینجا شما میدونید هم به کشور فیلیپی زناشون رو به جهان به فاحش خونهای جهان رسمی کرای میدن. این که ایشون آیت الله اردبیلی حفظ الله تعالی میفرمودن که مصر زنانش رو به رقاص خونهای لبنان کرای میده، این یه کار این با افتخاره. یعنی این خیلی با احترام زنای رقاصه مصر رو میبرن در فاحش خونه. زنای فیلیپینی ها با توسری خوردن و نکبت از هر زلتی ازشون استفاده میکنن. خب ملت ما اینجور میشد؟ حتما میشد. یعنی شما مطالعه کنید مسئله را خلاصه به قول آقایون کلان ببینید. شما در این که ما تو این مشکلات هستیم بحثی نیست، در این که اگر ما تقویت همین دولت و همین انقلاب را نکنیم چی میشه؟ والله و بالله و تالله نابود میشن اسلامیون در کل ایران، ببخشید در کل زمین اسلامیون نابود میشن. اسلام که تنها امیدی است که در شرایط قدرتگیری غرب جلوی غرب واسد همینا نشانه رفتن. اینم هم لطف خدا، لطف خدا بودن از طریق این انقلاب، بلکه بشه تحرکی کرد. مسئولای شما به شما میگن کار مشکله. خب مشکل آقا بین نابودی و بود حرف بزنید، نه بین بود و بودتر. بودتری نیست تو کار، این حرفا نیست. فقط نابودی اسلامی نشید این کافیست. اگه رهبری بتونه شما را از این اندازه نجات بده رهبری خوبی بوده است، که شما نابودی اسلامی و ذلت انسانی نصیبتون نشه با همین مشکلات اقتصادی. این رهبری در یه ببینید تو چه شرایط جهانی داره زندگی میکنه. اصلا شما ببینید آمریکا چه موقعیت در دنیا داشته. اگر که 4 روز دیرترین آمریکا به این شرایط رسیده است، بازم این توقفات انقلاب اسلامی بود. حالا تو این شرایط بهترین موضعی چیه؟ شیله دشمن خونسا کردن چیه؟ این همه فشاری که رو ما میاد بعد از جنگ، اینا رو هم باید دید. حالا برنامه ریزی کنید. من خودم از اونام که نظرم است که بعضی برنامه ریزی غلطه با، اما غلطه است یعنی کافرانه. آقا آدم بعضی موقع مجبور است از اون که قبولش نداره دفاع کنه. یه وقت است بنده میگم که دور از اونه ایشون، میگم آقا ایشون به نظر من این کارشون خوب نیست. یکی میگه خب ادامهشون کنیم. خب میگم نه آقا حالش مجبور که عکسش کنیم. شروع کنیم. میگم آقا این مسئله را اگه اینجور میکردن بهتر بود. طوری شده است که آگه آدم انتقاد کنه طرف فکر میکنه که مسئولا خطاکارن، نعوذ بالله، همچی چیزی نیست. خب انتقاد یعنی تو اجرا. بنده مالا میخوام برم خونمون، ممکن است آقا تو این دست انداد چرا ماشینه در انداختی، میخواست از اون را بری. حالا نتیجهش نیست که ماشینه از من بستونید یک کتکم به من بزنی، رو چه حسابی؟ این موضع‌گیری ها رو باید آقا اصلاح کرد. اگه نه خدا میدونه از دست میرید، انقلاب هم از ادون میگیرد خدا. مردم ما رو ببینید، مردم خوب امتحان نمیدن. مردم خودتون رو ببینید، مردم خوب امتحان نمیدن. یه وقتی دیگه من یه بحثی راجع به این میکنم، اینه که چون سوال فرمودن که مسائل ریز رو بگو، من میگم مسائل ریز رو میتونیم تحلیل کنیم. بیاید مسئله کلان ببینید، ما شرایط تاریخیمون رو بشناسیم. ملت ما بعد از 8 سال ها، سال 1285 انقلاب مشروطه شده است، سال 1291 کودتای سیا رضا خان شده. چند سال میشه؟ هرچی شد 1299 هرچی شد این بله در 14 سال چه دیگه خودتون میدونید ترتیبی مجلس رو داشته این اون کودتای ممدلیشا رو داشتید، همه اینا چی؟ ببینید 14 سال شد، هر روز مشکل بود، هنوزم 14 سال انقلاب مشروطه. اینقدر بهشون فشار اومد که بعد خسته شدن، افتادن به جون هم، گفتن آقا انقلاب مشروطه نمیخوام، غلط کردی. که اون نصیبشون شد رضا خان. 20 سال آقا این ملت آب خوش از گلوشون پایین نرفت تو تاریخ، خدا لعنتش کنه. نمیدونید شما رضا خان چه کار کرده؟ رضا خان میمد اینجوری ها میشنید تو اصفهان دو تا بدن، میگفت آقا از دم بزنید و بخوش تا اون دو تا هم توشون باشه، تا اون دو تا هم توشون. اصلا سیستم رضا خانی سیستم پلیسی خاصه. شما بپرسید مردم آقا آب خوش از گلوشون پایین نرفتن. این مردم امیرالمومنین خسته شدن. چی نصیبشون شد؟ حجاج ابن یوسف ثقفی. 14 سال شما اصلا فکر میکنید این چه کار کرده است؟ خود ملت ما همینطور میشن؟ میشن آقا. اگر زود بر نگردن، من اینجا شما اینجا، ما یا یک رضا خان داریم یک حجاج. آقا فوش دادن. آقا ببینید شما مردم دارن به کیا فوش میدن؟ مردم دارن به همون روحانیتی فوش میدن که جای امیرالمومنین نشسته است. نمیتونم بگم اینا همون هم که به امیرالمومنین فوش میدادن، نه نمیان که به آخونده کلش دوز فوش بدن که همه ما از همه اونها بدتر باشون هستیم. یه مشکل عمده اخلاقی روانی داریم، روان جامعه تهدید داره میشه. اینا باید حل کنیم. حلم نشه یه قوم بودن که نجات پیدا کرد، فقط قوم حضرت یونس. دیگه هیچ قومی ما نداشتیم که بعد از انقلابشون و پیغمبرشون نجات پیدا کنن. حتما بلا اومدست نابود شدن. خدا کنید ما مثل قوم یونس باشه که قبل از بلا بیدار شدن. شما میدونید داستان حضرت یونس، تنها قومی که قبل از بلا بیدار شدن قوم حضرت یونس. آقا بلا پیداست، مردم ترسیدن از تهدید جانی، عدم امنیت اقتصادی به جانشون افتاد. مردم اگه حالا هم بیدار نشن، آخه باید وقته فکر کنن. دیروز فقط میترسیدیم موشک بخوریم، حالا همه چیزمون در تهدیده. هر پول داره بی پول نده، همه در خوف اقتصادی هست. یه نوع بلاست. بوی بلا از دور دست به مشام میرسه، باید مردم بیدار شن. نشن من و شما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. فقط بهتون بگم یه بار دیگه عرض کردم، اگر ما خوب شدیم، ما همین تک تکیمون، خدا قرآن میگه انجین الذین ینهون عن السوء، اونهایی که فریاد کشیدن و بدی ها رو گوشزد کردن و مردم را از بدی ها دعوت به جدایی کردن، خدا اینا را نجات داد. ما نمیدونیم ما را چطوری خدا نجات داد، ولی من و شما بدونیم اگر داخل این قبیله نشد و فریاد زدیم، امر به معروف و نهی از منکرم درشو نبستیم، ما نمیدونیم. اگه مردم هم بخوان خوب نشن ما نمیدونیم، اما میدونیم که خدا یه جوری ما را نجات میده. نقشش هم پیش خدا ساخت. این که شما بگون نه خودم میدونم، از اینا میرم تا درست شه، مثل داستان پسر حضرت نوح میشه، گفت میرم نوک کوه تا درست شه، بکت بارون میخواد بیاد. فرق بین بلارا و بارونا آقا تشخیص نداد. فکر میکنن برنامه 5 ساله اگه حل شد کار حل میشه. نه، مردم باید هر چند تا کار حل شد، برنامه 5 ساله هم از بین میره. اینجوری نیست. حالا صد حلهای صد بسازیم ولی مردم فاسد باشن، همین ضررش برسه. هر چیزی وقتی به درد آدم میخوره چه آدم خوب باشه. گفت این نخلی که خدا ساخته است چون ما دزدیم شده دار ما. نخچه بد نیست که ما بدیم که اون دزد دار ما شده. بله ببینید آقا وقتمون رفت به جای دیگه. در هر صورت بیاید خودتونه در این طوفان بلا از طریق ارتباط محکم با خدا. من باره هم گفتم اینکه یه نوک بزنید به دین دیندار نمیشید. باید خالصانه تمام زندگیتون دینی بشید. تو زندگی دینی یه غیبت نیست آقا، غیبت هیچکی نیست، غیبت مؤمن نیست. شما نمیدونید این ملت با این قلبشون که اینقدر پرکینه است علتش چیست؟ علتش غیبته. قلب پرکینه تاریکست، حقا نمیشناسه، پشت سر همه پشت میده، فکر میکنه همه قدم غیر خودش. خدا آیا ما رو نجات بده. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. الهی اخرج حب الدنيا من قلوبنا. الهی اخرج حب الدنيا من قلوبنا. واسدد اسماءنا عن اللغو والغيبه. واسدد اسماءنا عن اللغو والغيبه. الهی به حق اولیا و اصفیات این تحفه الهی که به نام انقلاب بر این ملت ارزانی داشتی با لطف و کرم خودت شایستگی پاسداری و حفظ و حراستش را بر این ملت بده. خدایا ملت ما را برای دینداری بیدار بگردان. خدایا بلاهایی که موجب فرار از بندگی تو می شود خدایا از ما دور بگردان. خدایا امام عزیز را که یادش بخیر، امام عزیز را که رحمت بزرگی بر بشریت بود، از مقامهای خاص اخص اولیاءت برخوردارش بگردان. خدایا ارادت ما را بر این مرد بزرگ روز به روز پایدار بگردان. خدایا مسئولین عزیز را که در تلاشند تا این انقلاب الهی را حفظ کنن مؤید و منصور بگردان. خدایا در پناه ولیت حضرت حجت رهبر انقلاب را مؤید و منصور بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.